أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام داریم خدمت برادران و خواهران عزیزمون، عرض ارادت داریم در این ایام فاطمیه به محضر بی بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. انشاءالله که از عنایات حضرت و توجهات ایشون بهره مند باشیم و در دنیا آخرت انشاءالله دست ما رو بگیرن و آبرومند باشیم انشاءالله در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها. و درود میفرستیم بر روح پاک استاد عظیم الشأنمون مرحوم آیت الله علامه مصباح یزدی اعلی الله مقامه الشریف، انشاءالله که در حظیره قدس در جوار رسول اکرم و امیر المومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین دعاگوی ما باشند و سلام ما رو به اون ذوات مقدسه برسونند. خب، بحث صدیقه در قیامت مباحث مفصلی است و همینجور ادامه دار هم هست تا سال بعد. این جلسات قاعدتا به عنایت الهی انشالله ادامه خواهد داشت، اگر خدا توفیق بده بناست که انشالله 110 جلسه صدیقه در قیامت ادامه داشته باشه و به نیت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه انشالله به عدد 110 برسه. البته توضیحات دیگری هم لازمه جدای از مباحثی که داره اونجا مطرح میشه، که برای اینها مباحث جداگانه‌ای قرار بوده و هست که داشته باشیم. یکیش بحث شفاعت بود که خب جدا بحث شد چند جلسه ای، و یکیش هم بحث ولایته که در مورد ولایت هم انشالله اگر خدای متعال عنایت بفرماید بحثی رو خواهیم داشت در بحث جداگانه ای برای ولایت. حالا احتمالاً حدود 20 جلسه بحثی باشه، ولایت خدا، ولایت پیغمبر، ولایت اهل بیت، ولایت غیر اهل بیت که مثلا بشن ولایت فقیه و ولایت استاد معنوی و سلوکی و از این قبیل مسائل که باید در موردش صحبت بشه، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و مباحثی از این قبیل انشاءالله. خب، از یه طرف ما شبهاتی رو داریم در مورد کتاب و مباحثی که مطرحه. این چند وقت خیلی اوج گرفت این شبهات، خصوصا در این 4-5 روز اخیر بحث کرامات و خرافات و اینا یهو خیلی گل کرد و حجمه هایی به جهات مختلف شد. یکیش هم به همین کتاب صدیقه در قیامت و کتاب شنود. حالا کتاب آن سوی مرگ خیلی حساسیت اونجوری روش نبود و چون دست تو لونه زنبور نکرده بود کتاب آن سوی مرگ، صدیقه در قیامت دیگه خیلی دیگه اصلا تا دسته اینو کرده تو اون لونه زنبور رو از این و به اون برونور کرده و صدا در بیاره. شنود که دیگه خیلی خوب باز بدتر و لج در بیاره در واقع اینا. خب ما در فضای سیاست زده ای هم هستیم و مسائلمون همیشه تابع مسائل سیاسی به معنای غلطشه، یعنی جوهای سیاسی و موجهای سیاسی بسیار اثرگذاره. هر بحث علمی، هر بحث معنوی که رنگ و بوی جهت سیاسی پیدا بکنه متهم میشه به اینکه داره عملگی میکنه برای یک جریان سیاسی، و فرقی هم نمیکنه از بزرگ و کوچیک و عارف و عامی و هر کی که بالاخره رنگ و بوی این شکلی چه خودش چه مطالبش داشته باشه متهم میشه به سیاسی کاری و سیاسی بازی و این حرفا و شبهات و تهمت هایی به معنای واقعی در مورد این کتاب مطرح شد. البته نسبت به نیت کسانی که این مطالب رو نوشتن حسن ظن داریم، میگیم که اصلشون خیره انشالله، غرضشون اینه که دفاع کنن از عقاید مردم و شبهات رو دور بکنن، مطالب ضعیف و سست وارد اعتقادات مردم نشه. این قصد خیلی قصد خوب و درستی است و اینکه زندگی مردم به خواب و مکاشفه و اینا بند نشه که این حرف خیلی خیلی حرف درستی است و اینو به کرات عرض کردیم. اصلا به خاطر همین که زندگی مردم بنده به این مسائل نشه جلسات ابتدایی صدق در قیامت انقدر طولانی شد. بعضی فکر میکنن اینجا مثل آنسوی مرگ میام همجور میخونیم و میریم و هی تاکید کردیم ما کارمون کتابخانی نیست، کار ما روخانی نیست، ما دوبلور نیستیم، ما کتاب صوتی تولید نمیکنیم، کتاب صوتیش تولید شده. اینا کار کار پژوهشیه، کار علمیه، کار طلبگیه. همون مطالب و معارفی که تو بحثای کلاس قرآن و تفسیر و جاهای دیگه آدم میخواد بگه و میگه، میبینه که اینجا داره تصویر پردازی قشنگی میشه و آدم باهاش راحت تر ارتباط برقرار میکنه، ساده تر فهمیده میشه. بحثای آنسوی مرگ بعد از 70 خورده جلسه بحث بسیار فشرده و جمع جور در مورد ملکوت که زبده لاعقل 700 جلسه بحث مفصل بود، یعنی لازم بود که همون اون 70 جلسه 700 جلسه روش کار بشه. اون 70 جلسه یه نتیجه گیری شد ازش توی حدود 40 جلسه که شد بحثای آنسوی مرگ. هی هم تأکید کردیم، هی هم گفتیم، جلسه اول همون بحث گفتیم که همه باید متعهد بشن به اینکه همه جلسات رو گوش بدن، تیکه تیکه کسی گوش نده، و گفتیم همه باید متعهد بشن که همه جلسات قبلی هم گوش بدن و درخواست کردیم که اصلا کسی گوش نده. جلسه اولش گفتیم آقا ما خواهشمون اینه که گوش ندید. بعدن بعضی دانشجوها رو بنده میدیدم توی فردوسی، بهش میگفتم زهرا نمیبینمت، میگفت شما اون روزی که گفتی که نیان منم دیگه نیومدم. بعضی خب خیلی حرف گوش کنن و خیلی مقیدن، یعنی به اینجور مسائل خیلی منضبط، اصلا مقیدن که اینا رو حتما باید گوش بدن. خودت گفتی جلسه اولش گفتی که من میگم که نیان اگه چیزه، نه ما هم نیومدیم. خب ما هم ناراحت نشدیم، گفتم کار خوبی کردی، ما بنا نداشتیم اونجا شلوغ کاری بشه و تعجبم کردیم که اینا مثلا اینجور پخش شد. بعدن هم کلی استغفار کردیم بابتش و کلی هم استفسار شدیم بابتش پیش اساتید و بزرگان و اینها. البته محبت زیاد شد از جانب اساتید و بزرگان، ولی بالاخره گوشتابی هم زیاد داشتیم که حواستو جمع کن، فضا نره به سمت اینکه مکاشفه و نمیدونم کرامت و فلان و اینا. البته برخی بزرگان و اساتید خودشون این کتاب رو تبلیغ کردن که این خیلی مایه دلگرمی بود. استاد عظیم الشأن و بزرگ و نمونه‌ای مثل جناب استاد مؤیدی، این استاد عزیز و بزرگوار سفارش کردن به اینکه هم کتاب آنسوی مرگ خونده بشه، هم کتاب صدق در قیامت خونده بشه و برخی بزرگان، برخی اساتید این کتاب رو، چه کتاب رو چه مباحث رو ترویج میکردن، پخش میکردن، مبلغش بودن. خب اینا مایه دلگرمی است. ربطی البته اون بخشی که مربوط به ماست که خب مثلا قابل دفاع نیست و چیز قابل دفاعی و قابل عرضه‌ای نداره. حالا اون بخشی که کتاب بوده و مطالب مربوط به کتاب و توضیحات از آیات و روایات و کلمات بزرگان و اینها، انشالله اونایی که گفته شده درست بوده باشه و گردن ما گیر نباشه در محضر خدای متعال. ما عقاید مردم رو نمیتونیم ارجاع بدیم به خواب و مکاشفه و تجربه نزدیک به مرگ و اینا. لذا انتقاد جدی که به اون برنامه تلویزیونی شبکه 4 داشتیم که الان با فاصله چندین ماه که گذشته این انتقاد رو عرض میکنم که شایبه‌ای درش نباشه، کار پژوهشی و کار طلبگی این برنامه بسیار ضعیف بود و بسیار القای شبهات کرد و بنده تعجب کردم که چطور برخی از این برنامه دفاع کردن و حمایت کردن. البته تماس گرفته شده بود قبلش که به عنوان کارشناس و فلان و اینها، بعدم دیگه خبری نشد. البته اگر دعوت جدی تر هم بود حضوری از جانب ما نبود، این همه اساتید و بزرگان هستن و با حضور اینها اصلا جایگاهی نداریم که بخوایم تو این مسائل باشیم. ولی اینی که مثلا یه استاد رو میارن 2 ساعت سوال میپرسن، هیچ این نه تصویر بهش نشون دادن، نه فیلم ها نشون دادن، نه مصاحبه ها رو خبر داره، سوال میپرسن جواب میده، پا میشیم میریم، این 2 ساعت رو تخص میکنن توی 30 ساعت و میارن از هر کدوم 20 دقیقه رو نیم ساعت میذارن، نصفش هم که حالا هضم میشه اصلا از اون مصاحبه، و این میشه کارشناس اون برنامه. این کار درستی اصلا نیست. بعد اون کارشناس آمریکایی و نمیدونم آلمانی و اینا، اون حضورش پررنگتر از اون استاد حوزه است و اون در مورد تجربه نزدیک به مرگ، نمیدونم کارشناس خاخام، نمیدونم صهیونیست، نمیدونم یهود چیشیه، اون مثلا میاد، مثلا میخوایم دایرهشو خیلی وسیع کنیم، بگیم مثلا خب کار رسانه البته اقتضاش همینه که مثلا مخاطب عام خوشش بیاد بگه اینا حرفای آخوندا نیست، حرف همه است. مثلا اون آلمانیش هم اینو میگه، اون یهودیش هم اینو میگه، خب این از جهت کار رسانش قشنگه، ولی دین مردم نمیشه بازی گرفت. شما یه خانومی که همونجا تصویرشو فلو کردی که شدت غلظت آرایشش تو چشم مخاطب نیاد، اشکالی هم نداره، اون هم عزیز ماست و بزرگواره، اون عزیز رو آوردی و داره از خوبی‌های مردن میگه و جانباز مدافع حرم رو آوردی و داره میگه که من مصیبت کشیدم، بعد جبهه النصره میگیره فیلم تو پخش میکنه در ترویج داعش که ما با همچین کسای جنگیدیم که اینها وقتی کشته میشن میرن تو بغل شیاطین. خب ما چه جوابی داریم برای اینکه همچین کاری و هرچی اصلا من ما تو مبهوت موندم وقتی اون تیکه های مربوط به این جانباز رو نگاه کردم، یه لحظه خشکم زد به معنای واقعی کلمه، گفتم الان یه جواب کاملی داده میشه، دیدم تموم شد برنامه. یعنی اصلا هیچ قصدی هم نداشته ها اون عزیز، بزرگواره اون عزیزی که تهیه کننده بود و دست اندر کار بوده، ما بهشون احترام قائلیم و عزیز دله، قصدش هم قصد خیریست انشالله. و مسئله اینه که این کارا کارای تخصصی و بسیار سختیه، چیزی که با عقاید مردم سر و کار داره، بسیار مویرگی و جزئی، باید کلمه به کلمش با وسواس خونده بشه، شنیده بشه، پذیرفته بشه. ما در مورد بحث‌های اعتقادی بزرگانمون گفتن حتی خبر واحد رو میدونید در بحث‌های فقهی حجت میدونن، یعنی فقها اگه خبر واحد، یعنی خبر واحد یعنی چیزی که به تواتر نرسیده، 2 نفر 3 نفر مثلا در این زمینه 2 تا 3 تا روایت داریم، اگه مثلا بشه 7-8-10 تا میشه استفاضه، اگه خیلی دیگه بشه میشه 30-40 تا میشه تواتر. مثلا یه 2-3 تا روایت توی مضمونی اگر باشه فقها ها فتوا میدن، مثلا در مورد تراشیدن ریشه، مثلا در مورد اینی که نمازت رو ساعت وقت مثلا غروب خورشید یا مثلا قضا شدن نماز، 2 تا روایت این ورداشته باشیم کفایت میکنه، فتوا میدن. ولی تو بحث‌های اعتقادی بزرگان گفتن که با خبر واحد نمیشه نظر داد. بحث‌های اعتقادی بحث‌های عمیقی است، باید چارچوب کلی دین کشف بشه و فهمیده بشه و ضابطش در بیاد، و اینکه این ضابطه کلی بیاد ارائه بشه، اون روایت هم بیاد ذیل این تعریف بشه. دقت میکنید؟ روایت بیاد ذیل این تعریف بشه. یعنی اون ضابطه کلی که قرآن گفته، خصوصا بحث اعتقادی رو باید از قرآن گرفت، یک مجموعه منسجمی است، یک مجموعه منسجمی در هستی شناسیه، یک مجموعه منسجمی در انسان شناسیه. بعد تو اون بحث هستی شناسی که البته اینا داره تو بحث با پای عقل در برزخ به صورت دقیق تر مطرح میشه، هم بحث فلسفیش هم بحث قرآنیش، این مجموعه باید بیاد روش کار بشه، بعد ارائه بشه، بعد اون روایات جزئی هم ذیلش ارائه بشه و خود روایات تازه اینجا بررسی بشه که این روایت چقدر میتونه معتبر باشه. این هندسه کلی که فهمیده شد، حالا بحثای حاشیه‌ای و پیرامونی رو بعد به این دستگاه عرضه کرد. ما حق نداریم بیایم همینجور یهو خام یه چیزی رو حالا به اسم مکاشفه، به اسم خواب، به اسم تجربه نزدیک به مرگ بدیم تو دل مردم و رها کنیم اینها رو. عزیزی که نویسندگان عزیز و محترم کتاب آن سوی مرگ گله کردن از ما چند جایی، حالا محبت هم داشتن که این فلانی آسیب زد به اون بخش مثلا 40 صفحه کتاب. خب من تعارف نداریم، اون عزیزانم خیلی بر ما عزیزن. یکی از رفقا تازه گفت ما برای ترجمه انگلیسی کتاب با ما صحبت کردن، گفتن که فلانی چرا این 40 صفحه رو اینجوری کرد و این 40 صفحه بخش درخشان کتاب بود. بله بخش درخشان کتاب هست، اصلا بنده با اون محض ریا عرض میکنم، بنده با بخشی از اون 40 صفحه اشک ریختم، به شدت دگرگون شدم، خصوصا بحث ستاریت خدا و اینکه خدای متعال، خدمت شما عرض کنم که اون سیدی که گفتش که این سیدی چیه و گفتش که در مورد الهی قمشه در مورد ستاریت خدا صحبت کرد، خیلی اون بخش بخش زیبایی بود، خیلی درخشان بود. تو خود مباحث جن و شیطانش هم خیلی نکات خوبی داشت که چقدر انسان در معرض خطره و چقدر مرز اینها باریکه. آدم فکر میکنه که باب مکاشفات و فلان اینا مثلا براش باز شده، خود شیطان داره بهش دستور میده و مدیریتش میکنه همچین مسائلی، و اینقدر بدون رد پا میاد حضور پیدا میکنه و میبینه بهش داره جهت میده، نماز رو مثلا پشت سرش اقتدا کرده، بعدا میفهمه که اصلا این نماز نمیخونده و مشکلات این از این قبیل. خب ایناش خیلی خوب بود، ولی برآورد ما این بود که وقتی این بره دست مردم و این معرفی میشه و به مردم گفته میشه، خود نویسنده محترم کتاب گفت بعضی به ما پیام دادن، زنگ زدن گفتن بچه ما این بخشو خوند و دیوونه شده، روانی شده، اصلا خواب نداره، جیغ میکشه، از همه چی میترسه. بخشای دیگه کتاب که خیلی معمولی بود، ما کسی داشتیم که هم اول کتاب روح سحر از تنش در اومد و این عزیز پیام داده بود گفته بود که از وقتی این تیکر رو شنیدم تازه کتابم نخونده بود. خود کتاب تنهای خوندنش خوف دیگه داره، صدا رو که آدم میشنوه مثلا همه دارن ما میخندن، 100 نفر اونجا نشستن، 200 نفر نشستن، فضا رو مدیریت میکنه، تک و تنها تو خلوت که نشستی ترس دیگه ده. میگه همون که روح از تنش در اومد یا بالا نگاه کرد رفتم چسبیدم بخاری سر روز دارم میلرزم. و برای چی فلانی اومد اینا رو گفته؟ آیه تبریزیان فرمودن که زنا قبرستون نرن چون نمیدونم ترس تو وجودشون میفته فلان و اینا، که استدلالش البته در نوع خودش شگفت انگیز بود. ولی حالا بالاخره ما موارد این شکلی داشتیم، همین شدید روح از بدن در اومده، بعد خدا اینجور گرخیده بود به معنای ادق کلمه. بعد شما فرض کنین که مثلا ما میومده اونجا میگفتیم که اینا مثلا، یکی از رفقا اینو خونده بود، کارش کار گرافیک بود، میگه من شبا میرفتم میشستم تا قبلش موشن میزدم و اینا، هر شب تو خلوت تاریک میکردم با کامپیوتر کار میکردم، میگه این کتابو که خوندم اصلا سمت لپتاپ از اون وقت نتونستم برم، چون تو اونجا بود که این جنان لپتاپ رو بلند میکردن میکوبیدن و خونه رو آتیش میزدن و فلان. خب ما باید دقتمون به این چیزا هم باشه. حالا لااقل نقد جدی نسبت به این بود که چرا سفارش شده که این 40 صفحه من خونده بشه، پاورقی می نوشن که این 40 صفحه خونده نشه حتی المقدور، و نخوندیم ما، نذاشتیم هم که رفقامون بخونن، یعنی هر کی پرسید گفتم نخونید. دو تا مطلب ممکن بود آدم دستش بیاد، ولی 10 تا اثر سوء دیگه واسش داشت که اینها اثرات بدی بود. خلاصه البته مضمون اون 40 صفحه رو توی صدق در قیامت توی جلسه گفتیم، باز بعضی گفتن همین رو چرا گفتی، ما ترسیدیم توی اون چکیدش رو گفتیم که این 40 صفحه چی بوده. به هر حال اعتقادات بحث جدی است، ما نمیتونیم اینجور. خلاصه به اون برنامه تلویزیونی نقد جدی بود که جانباز مدافع حرم رو دوتا استاد رو میووردید میشستن اون تیکر رو گوش میکردن، اصلا این خاطرات همه در جلوی اساتید گفته میشد، اساتید تایید میکردن رد میکردن، بزرگان رو میووردین، همه استاد خوب الحمدلله داریم، خود آقای محمدی عزیز و بزرگوار که الحمدلله استاد مبرز این مسائله و در بحث اعتقادی ایشون وارده، اساتید دیگری که حالا در حوزه معاد مثلا فعالیت داشتن، در حوزه برزخ مثلا فعالیت داشتن. این بحث بسیار سختیه و بحث بسیار دقیقی است و خود علما هم اختلاف نظر و اختلاف علمی توشون زیاده نسبت به این مباحث، در مورد که اصلا معاد جسمانی و مثلا نظر ملا صدرا و بعضی مسائل این شکلی، بحث‌های فلسفی اینها مطلب زیاده، ولی برخلاف اون کلیت و اون ضابطه اصلی رو دارن علما و بزرگان میتونن بیان نظر بدن. و اینکه ما همجوری بسپاریم به امون خدا و یه چیزی بگیم فقط صرفا جذابه یه کسی بیاد بعضا اینها با هم دیگه تناقض داشت، این تجربه های نزدیک به مرگی که گفته میشد. و عجیب بود برای بنده این عزیزانی که حساسیت این شکلی دارن چرا نسبت به این برنامه تلویزیونی نقد جدی و محکمی نبود، چون در مورد ولایت فقیه نگفته بود، یعنی مثلا چون فقط ولایت فقیه نبود و رهبری نبود و اینا دیگه اوکی بود دیگه، حالا دین مردم به باد بره به درک، فقط مهم اینه که خامنه ای توش تایید نشه، فقط این نباشه، عکس خامنه ای مثلا پشت کتاب نباشه. بعضی میگن فقط مشکلشون این بود و نویسنده کتاب میگه به ما گفتن که تو عکس از پشت کتاب ورد و ما 500 هزار تا از این کتاب ازت میخریم. گفت که من نمیخوام اصلا چاپ بشه، پخش بشه، من میخوام یه عکس پشت کتاب باشه. و با این حالم شد کتاب اول کشور الحمدلله تو یک سال چاپ و خدا برکت داد به این. و مخالفین هم حتی میخونن و حرفی نیست تو کلیت مباحث. در مورد همونش هم نکته خیلی هست و بنده اینجا حسابی مطلب امروز دارم اگه فرصت بشه در مورد اینکه تو همون بخش هم با هم گفتگو کنیم و ببینیم که چقدر این حرفا قابل دفاعه، چه کتاب صدق در قیامت و چه کتاب شنود، بهش میگن قلوف. باشه، حالا بنده سری روایات میخونم که برگ به تن هیچ قلوفی نمونه. ان شاءالله روایتش رو با هم دیگه بخونیم ببینیم قلوف هرچی قبل از این بوده سوء تفاهم بوده، هم روایتش هم آیه قرآنش که ببینید قلوف اونیه که قرآن گفته نه اونی که این کتاب گفته. تطبیقش هم برداشت آزاد، هر کی میخواد هر جور برداشت بکنه و تطبیق بده. خلاصه پس مطلبی که هست در مورد اصل این بحثاست، ما حق نداریم اینها رو خام دست مردم بدیم. کتاب شنود هم که میخواست چاپ بشه، کتاب بازگشت هم که میخواست چاپ بشه، جفت اینها وقتی دوستان صحبت کردن و مشاوره گرفتن، خود صدق در قیامت هم که اولش نقدش اینجور شد که گفتیم چرا آیات و روایات قاطی مطالب شده و مخاطب احساس میکنه که اون طرف مقابل این آیه رو هم اونجا شنیده و اون روایت رو هم شنیده، تجربه باید خامش نقل بشه، خامش نقل بشه، تحلیلش جدا بیاد و تایید یا رد بشه. این اصل مسئله است که حالا این کار شد، یعنی در کتاب صدق در قیامت چاپ جدیدش آیات و روایات رو کلن بردن پاورقی و تو کتاب بازگشت و صدق کتاب شنود هم هر جایی که نکته لازم بوده تو پاورقی به نحوی اشاره شد. البته همینش هم ما قانع نبودیم، یعنی گفتیم که این کفایت نمیکنه، شما تجربه رو که نقل میکنید اون استنادات و شواهدش رو کنارش بیارید. تو کتاب بازگشت یه کار خوبی که شد اومد یه سری مسائل از علما و بزرگان نقل شد که این البته خیلی بیش از این هاست، اگه جمع آوری بشه این تجربه های نزدیک به مرگ و مسائلی از این قبیل بیش از این حرف هاست، نشون میده که خب اینها در بین علما امر بسیار رایجی بوده و این مسائل رو تلقی و قبول میکردن، میشنیدن و هیچ استبعادی براشون نداشته. ما اعتقادات مردم رو حواله به این چیزها نمیدیم ولی از این مسائل کاملا استفاده میکنیم، برای اینکه این مسائل ببینید قرآن معارف بسیار عمیقش رو میاد در قالب داستان به مردم ارائه میده و روایت فرمود که هر آنچه از اون حقایقی که الحقایق للانبیا القصص و یا همچه تعبیر نزدیک به این للعوام، این حقایق رو خدای متعال برای انبیا گفته، اون معارف بسیار دقیق لکلن وجهتون هو مولیها، این از آیات بسیار سنگین قرآن، ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، اینا به قول علامه طباطبایی قرر آیات قرآنه، از آیات بسیار سنگین قرآنه که خیلی کار میبره فهم اینها. خود سوره مبارکه توحید مولوی میگه که سوره توحید کجا تبت یدا کجا، خب تبت یدا هم گفته، سوره توحید هم گفته، الله الصمد و اینجا گفته، ما اغنا عنه ماله و ما کسب رو هم گفته، اون ما اغنا ماله و ما کسب همون شرح الله الصمده، یعنی خداست که بی نیازه، خداست که بی نیازت میکنه، اتصال به خداست که غنی میکنه، مال غنی نمیکنه، ولی مردم الله الصمد رو نمیفهمن، ما اغنا عنه ماله و ما کسب رو میفهمن، تبت یدا ابی لهب و تب و امرأته حمالة الحطب رو میفهمن، فی جیدها حبل من مسد رو میفهمن، این برای مردم ساده است. و جالبه که تبت و توحید هم بغل همه، یعنی قشنگ خدا اینو تنظیم کرده آوردوز نکنه. قاری قرآن سوره کافرون رو میخونی، بعد سوره نصر، بعد میاد سوره مثلا تبت میشه، بعد توحید میشه، بعد باز قول اعوذ برب الفلق و قول اعوذ برب الناس، هی این میزانسن، این هی نوسان داره کنترل میشه که نتره که یهو معارف. سوره مارکه یوسف وسطاش یهو میبینی معارف بسیار عمیقی با سادش میکنه تو قالب داستان، و یک سوره رو کامل خدا گذاشته برای داستان، داستانی که بخش اعظمش خوابه، خواب حضرت یوسف، خواب عزیز مصر، خواب زندانی هایی که همراه حضرت یوسف بودن، یک سوره کامل داستان، یک داستان کامل، سه بخشه، یعنی سه فصل داستان، یعنی رمان قرآن، اون سوره ای که میشه به اسم رمان قرآن مطرحش کرد، سه فصل رمان قرآن خوابه، خوابیه که با عیار داریم، از قاس احلام نیست، معیار داره، ضابطه داره، حقیقتی توشه، و خودش داره این حقیقت رو تو قالب این، چون قرآن عوام هدن لناس، زبونش زبان عمومه، میخواد با همه حرف بزنه. بله این بحثایی نمیدونم ماده و ملکوت اولیا و نمیدونم فلان و عالم عقل و فلان و این حرفا رو همه گفتن علما بزرگان اینا، ولی مخاطب چقدر با اینا ارتباط برقرار میکنه، چقدر به عموم میشه اینا رو گفت؟ ولی شما همینا رو وقتی میای میگی این رفته تو آب، میگه پام خیس شد ولی رطوبت پیدا نکرد، این همونیه که میگه اینجا ماده نداره، صورت هست ماده نیست، لذت هست تزاحم نیست، ثقل نیست. خب این همون بحث فلسفی است، چقدر قشنگ اینو توی قالب داستان. برخی گفتن ما تازه، بعضی فضلا فلسفه خونده ها گفتن ما تازه ظرائف فلسفه صد رو تو بحث قیامت و معاد رو اینجا فهمیدیم با کتاب مثلا آنسوی مرگ، که اونجا تصویر سازیش خصوصا نسبت به بهشت و اینها خیلی فوق العاده بود. پس ما وظیفمون اینه که اولا دین مردم رو حواله ندیم به این مسائل، بابش باز نشه. 12 جلسه 13 جلسه چقدر ما تو صدق در قیامت در مورد این صحبت کردیم که عیار سنجی بشه این تجربه ها و ضابطه پیدا کنه. در این حال از این مسائل هم استفاده میکنیم، با ضابطه خودش، از خوابهای خوبی که دیده میشه، از مسائلی از این قبیل. حالا بنده در مورد خواب و مسائل از این قبیل نکاتی آوردم، نمیدونم چقدر فرصت میشه تو سوالامون هست در مورد حجیت خواب و فلان و اینها. خب دو تا کتاب رو فعلا معرفی میکنم، اونایی که میخوان پژوهش بکنن بخش خوبیه برای کار. یکی کتاب تسنیم از آیت الله جوادی آملی، جلد 37 صفحه 124. در مورد خواب ایشون اینجا تقریبا 3 صفحه مطلب دارن. بنده چکیده عرض میکنم، باز یه کتاب دیگه هم هست، چون خیلی به این پرداخته بودن که همه شده خواب، و عزیزی هم فایلی منتشر کرده بود یه صحبتی از این حقیر. ما در مقام دفاع از خودمون البته نیستیم، ما چیز قابل دفاعی نداریم. در یکی از جلسات یه مسئله گفته شد تو بحث وادی شفاعت در حد 30 ثانیه، نمیدونم یک دقیقه هم فکر نمی کنم بشه، در مورد شفاعت بود و مقام حاج قاسم سلیمانی که رهبر انقلاب فرمودن ایشون میتونه شفاعت کنه در دوران حیات ایشون، که این خاطره پخش شده و منتشر شده. به نظرم تو همون بحث بود که اشاره شد به اینکه اینها بالاخره اتصال داشتن با اهل بیت، و یه نکتهی در حد اشاره، همینی که عرض کردم، یعنی این خوابها و مسئله از این قبیل از باب اشاره، از باب معید، از باب دلگرمی، از باب تأیید، از باب تأیید. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح یزدی استاد عزیز، ایشون میفهمون که من اهل تفاول به قرآن نیستم و نبودم هیچ وقت. یعنی یه حق یادم افتاد این خاطره ازشون، خاطره ازشون زیاده، فرصت باشه انشالله نکات ازشون خیلی هست، رضوان الله علیه. ایشون فهمود مرحوم طیب حاج رضایی که از دنیا رفت، من نگران بودم از درون که این شهید انقلاب موقعیتش چطوره پیش خدا. خب مثلا ما میدونستیم بالاخره طیب گذشتش رو خبر داشتیم، در این حال به خاطر خدا مجاهدت کرد و کار این شکلی و اینها، و مظلومانه شهید شد، تیربارانش کردن با وضع خیلی فجیع، بدنی که روش خالکوبی رضا شاه بود، به خاطر امام خمینی تیرباران شد، که این آقای حاج رضایی که کارشناس فوتباله، ایشون برادرزاده طیبه امیر حاج رضایی، خیلی فرمش و اینا هم شبیه خود طیبه، صدا و ندا و قیافه و اینا، ایشون جنازه طیبه رو تحویل گرفته بود، گفتش که من جسد طیبه رو که تحویل گرفتم دیدم این متلاشیه تو تیرباران، تیکه تیکه شده بود این بدن، بس که تیربارانش کرده بودم قش کردم وقتی بدن طیبه رو دیدم. آیت الله مصباح میفهمونن که من یه حالت نگرانی داشتم که وضع طیب رضوان الله علیه چطوره. فهمونن روزی که خبر شهادت طیب رو دادن، حالا آیت الله حسینی تهرانی فهمونن من اولین کسی بودم که رفتم سر قبر طیب، اولین زائر مزار طیب حاجزای من بودم. برخی اساتید میفهمونن که ما اونجا فتوحاتی دیدیم در کنار اون قبر، آثار عجیبی دیدیم. آیت الله مصباح میفهمونن که با یه حالت اضطراری قرآن رو برداشتم، گفتم خدای منو دلگرم کن نسبت به وضعیت طیب که این الان اوضاعش چطوره. میگفت با اینکه من اهل تفاعل نیستم، سرکتاب و ایشون فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود، یعنی شما سخنی هایشون رو گوش کن، یه دونه خواب و فلان و کرامت و اصلا این همش استدلال، تعجب هم میکردیم و میومد پیرمرد 80 ساله میشست یک ساعت بدون اینکه یه کاغذ دستش باشه حرف میزد، خیلی در استثناء بود، اصلا بی‌نظیر بود. این رهبر انقلاب سخنرانی می‌کنه کاغذ دستشونه، آیت الله مصباح یه کاغذ دستش نبود. بعد مثلا رهبری صحبت می‌کنن یه بخش، یعنی فصل بندی داره، یه بخشش خطاب به آمریکا، یه بخشش خطاب به مردم در مورد اقتصاد فلان، فصلاش مشخصه، بحثا معمولا مثلا عموم خطاب عمومه، ایشون بحثای دقیق علمی فلسفی شرح مثلا فلان خطبه نهج البلاغه عبارت رو از حفظ می‌خوند، فصل بندی می‌کرد، دسته بندی میکرد، میگفت. خیلی اعجاب انگیز بود آیت الله مصباح، یه تیک عقل بود، یعنی ما هر وقت ایشون نگاه میکردیم میگفتیم عقل رو خدا نشونمون داد، این یه تیک عقله. ایشون میفهمونن قرآن رو باز کردم، بالای آیه این اومد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، داره میگه طیب بردم بالا، کلم طیب بود خود این دیگه، پاک شد، عمل صالح هم که داشت به شهادت. اینجور مسائلی میشه شاهد. حالا اونجا خوابی گفته شد، گفتم نشد که خوابه و گفتم نشد کی دیده، اصلا برامون ارزش نداشت اینکه خوابه و اینکه کی دیده، فقط شاهد مثالمون مهم بود که در مورد حاج قاسم همچین چیزی دیده شده که کاملا منطبق با همه ضوابطه، با آیات و روایات و در مورد شهید معمولی قرآن میگه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، در مورد مؤمن آل فرعونه، مؤمن آل فرعون کجا، سردار حاج قاسم سلیمانی کجا؟ نمیخوام اینا رو با هم مقایسه کنیم، نمیدونم پیش خدا کی ارزش عملش بیشتره، ولی حساب ظاهر عمل آدم نگاه میکنه اینی که این همه شهید تربیت شده و شاگرد و سربازش بودن و 40 سال تو میدون بوده و جنگیده جبهه وسیع، اون کجا با یه نفری که تو دستگاه فرعون بوده و جدا میشه و البته اونم مجاهدت میکنه. قرآن در مورد او همچین تعبیر بلندی به کار میبره. قینا واضحه برام مقام شهید اینطوره. به عنوان شاهد مثال مجموعه روایات ماست، همینجا در مورد دیدن امیرالمومنین و پیغمبر صفحه 122 و 123 همین کتاب آیت الله جوادی آملی روایتشون میارن که مؤمن معمولی موقع مردن میفرماید که امیرالمومنین رو میبینه، امیرالمومنین فرماید یا ولی الله ابشر انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبنی، مؤمن معمولی موقع مرگش امیرالمومنین فرماید که من علی ابن ابی طالب هم، بیا ببرمت. بعد میگه پرسیدم مؤمن وقتی امیرالمومنین رو میبینه دیگه دوست داره برگرده از فهمونه، نه این دگرگون خیلی تلاطم داشت موقع جون دادن امیرالمومنین و پیغمبر رو که میبینه و حضرت این جمله رو بهش میگن میره دیگه خلاص میشه تن، این همونه مؤمن معمولیه، اون که دیگه حاج قاسم سلیمانیه. فقط در دیگه اشاره گفتیم و خوابشم این عزیز بزرگواری که تلویزیون مصاحبه با ایشون گرفت که کسی که حاج قاسم وصیت کردن که ایشون منو تو قبر بذاره و عقد اخوت با هم داشتن، فامیل شریفشون آقای خالقی به نظرم باید باشه که در قوم هم هستن، به نظر بنده میاد که با ایشون یه وقتی تلفنی صحبت کردم، الان خاطرم نیست. بعد که ایشون خودش اهل علم فاضل و دیدید یه رو مصاحبه کرد در مورد حاج قاسم از اول تا آخر اشک ریخت و حاج قاسم چه تعابیر بلندی، یعنی چقدر علاقه به ایشون داشت اینها و عقد و اخوت از خیلی سال پیش خونده بودن. ایشون خواب میبینه و میپرسه که چطوری، و ایشون گفته بود که من موقع جون دادن، و این خاطره رو هم جناب میرزا محمدی هم بالا منبر تعریف کردن ایشون هم تعریف کرد، کسی به ایشون کار نداشت البته و این تیکه از ما پخش شد، خود ما هم هیچ دخالتی نداشتیم تو پخش شدنش، یعنی دوستان مجموعه هم هیچ دخالت نداشتن، یه عزیزی خودش از اون جلسات در آورده و منتشر کرد، اشکالی هم نداره. ولی این که یه عزیز بزرگوار دیگه ای که البته دغدغه داره اومده اینو منتشر کرده و نوشته که اینا باب خواب گفتن و فلان اینا رو باب کردن، مکتب حاج قاسم داره فلان میشه. عزیز دل، بنده نمیدونم شما در مورد مکتب حاج قاسم چقدر کار کردی، چقدر مطالعه کردی، چقدر بحث کردی، سخنرانی ها موجوده، این فایل ها موجوده، ما فقط در مورد مکتب حاج قاسم یه 6 جلسه عنصر جهادی و جهانی همون روز شهادت حاج قاسم کلا تحلیل شخصیت و وضعیت حاج قاسم سلیمانی است. اولین کاری که همون شب شروع شد، از شب شهادت، همون ایام روز دفن، یعنی روزی که تشییع شهید بود اونجا تو مشهد، همون ایام بود. و بعدش جلسات متعددی که در مورد حاج قاسم و فلان، 4-5 جلسه فقط در مورد شهادت توی صدقه در قیامت بحث شد که گل حرف هم همین حاج قاسم و شهادت و میل ایشون به شهادت، بحثی از این قبیل بود. ولی عزیزی اومده گفته که اینا همش افتادن به خواب گفتن و غیب گفتن و فلان و کی چی دیده و اینا، خدایش تهمته، اوناش خوابه، جهنم که واقعیه، جهنم حق الناس فلان اینا که واقعیت داره. در مورد یه مسئله وقت داریم تحلیل میکنیم، یک اثبات شی، این دیگه لااقلش اینه، میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، یعنی اگر کسی یه جای یه خوابی نقل کردیم به معنی نیست که هیچ جای دیگه هیچ مطلب علمی نگفته، که بعد یه مطلبی که یه جای دیگه در اومده منتشر شده اینو بذاریم بعد بگیم که اینا افتادن همش اینا در نمیدونم خواب و اینا رو باز کردن و مکتب حاج قاسم به فلان رفت و ال شد و بل شد، این مطلب دقیقی نیست. در این حال به عنوان شاهد و معید چه اشکالی داره؟ همین روایت که الان خوندم، انا ولی الله، انا علی ابن ابی طالب، این روایت وقتی با اون خواب کنار هم بیاد چه اثری در قلب مثل بنده داره؟ چقدر اثر گذاره، چقدر امید آفرینه. و الی ماشاءالله از علما و بزرگان همچین چیزی دیده شده، شنیده شده که اینا بشارت این شکلی داشتن موقع شهادتشون، موقع مرگشون. یکی از دوستان تازگی تعریف کرد، گفتش که این عزیزانی که در مسجد ارک سوخته بودن، گفت یکی از اینها مادری ظاهرا خیلی بیتاب بوده و اون مادر خواب میبینه اون عزیزش رو، میگه که شما عزیزم سوخ مسجد ارگ، نمیدونم یادتونه یا نه، سال 83 بود فکر کنم، 82-83 بود، یک شبی از شبهای محرم آتیش گرفت و مسجد ارگ مسجد کوچیکیه، زمستونم بود اون سال و تعدادی از اینها نمیدونم 50 نفر 60 نفر چقدر بودن تو مسجد گرفتار شدن، جمعیت ازدحام که میرفت و تو مسجد زنده زنده سوختن، خیلی دردناک بود اون واقع، شب پنجم ششم محرم بود. بعد این عزیز رو مادرش، حالا یکی از اقوام نزدیکانش، خواب دیده بود، گفته بود که شما سوختی، خیلی زهرش کشیدی. گفت نه، ما یهو دیدیم صحنه مسجد ارک شده صحنه سخنرانی امام حسین علیه السلام، حضرت فهموندن که من اومدم شما رو از این جلسه ببرم. کیا میان؟ گفت ما تعداد دستمون آوردیم بالا رفت، بعد دیدیم پایین داره میسوزه مسجد. یعنی الا ماشاءالله از این قبیل ماجرا بوده و نقل شده. این شواهد چه اشکالی داره وقتی کنارش مطلب متقن و دقیقی باشه؟ و میبینیم سیره علما هم همینطور بود. شهید دستخیب کتابی که داره، مرحوم عراقی کتابی که داره، مرحوم نوری کتابی که داره، اینها از این مسائل زیاد استفاده میکردن. ولی باز تاکید میکنیم که نباید ارجاع خام داد به این مسائل و بابش باز بشه که تجربه نزدیک به مرگ و خواب و فلان اینها بخواد همجوری نپخته و کار نشده و بدون تحلیل و بدون بررسی اینها بیاد، مثل کاری که توی شبکه 4 شد، اینجوری بیاد خام به مردم داده بشه، فلهی هر کی بیاد تجربهش رو بگه بدون هیچ تحلیل و بررسی و کاری، و تهش این بشه که همه اوضاعشون خوب بود غیر از این جانباز مدافع حرم، همه اینا خوب بودن، فقط یه خانومه بود که یه قولی به پیرزنه داده بود توی چیز، اون فقط یه کمی ناراحت بود که من مثلا بهش گفتم رادیو واسط میارم، اون فقط یه کمی اون چیز بود، یادم نمیاد تو اینا تجربه بدی تو ذهنم نیست هیچ کدوم دیگه تجربه بعد، فقط همون جانباز مدافع حرم بود که سرویسش کردن، که برای چی اومدی؟ اون مثلا مدافعان اسد دیگه، اصلا جو مدافعان اسد بودن و از قصاب اینجوری کلا از محسن حججی و فلان اینا همه رفتن رو هوا، تو همه شک میکنه آدم. خب این کار غلطیه. حالا ببینید اینجا در مورد خواب استنادش چیه. روایت داره که پیغمبر اکرم فرمودند یعنی یکی از پیغمبر سوال کرد که این آیه که گفته لهم البشرا فی الحیات الدنیا در سوره یونس این چیه؟ حضرت فرمودن هیر رؤیا الحسنه یر المؤمن فیبشر بها فی دنیا، این رویای حسنه یه که مؤمن میبینه باهاش تو دنیای خودش بشارت پیدا میکنه. یه بخشی از بشارت های خدا در دنیا در قالب خوابه، در قالب خواب. خواب خیلی مهمه. آیت الله جوادی که خودش فیلسوف درجه یکه دیگه، یعنی حرف میزنه احساس میکنه که رحیق مخدوم مثلا اومده نشسته باهات یه دو دقیقه داره مثلا خوشو بش میکنه، مثلا اسفار لبخندی زد مثلا اینجا. اینه دیگه آیت الله جوادی. و اصلا برخی بزرگان فهموندن که ایشون مثلا جنبه تفسیریش هم فرع قضیه است، اصلش فلسفه است. ایشون اصلا فیلسوف، یعنی اصلش فیلسوفه، مرحله دوم مفسره، اصلا فیلسوفه، از بیخ فیلسوفه، یه تیکه فیلسوفه. هیچ کس مثل ایشون ما ندیدیم از خواب حمایت کنه و تعریف کنه. همین بحث سوره یونس تو درس همین آیه رو بحث میکردن در مورد خواب و به کراتشون میفهموندن که روزا باید سر کلاس باشید تو حوزه، شبا باید سر کلاس باشین تو خواب محضر ملائکه. این روایت رو ازشون ما میشنیدیم که پیغمبر اکرم صبح ها میومدن به اصحاب میگفتن هل من مبشرات، خبر جدید چی دارین، مبشر جدید چی دارین. اگه اصحاب کسی خوابی چیزی دیده بود میگفتن، ندیده بودن گاهی خود پیغمبر میگفتن، که اون ماجرای معروف که توی یک جلسه صدق در قیامت هم روایتش خونده شد که حمزه و جعفر رو دیدم که اینا طبقی جلوشون بود و از نعمت بهشتی داشتن استفاده میکردن، بعد دیدم که اونا به من چیزی گفتن و بعد خود حضرت این خواب رو تعریف کرد. خلاصه این از این. بعد فهمودن که باز تو روایت دیگه داره که فإنها بشارة المؤمن یوبشر رو به ها فی دنیا، اینو بشارت بهش میده تو دنیاش، دم مرگش هم که بهش بشارت دیگه میدن. این چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم چون خیلی مهمه. این فقط یه سوال اینجا الان دیدم که در مورد شبهات اخیر مطرح کردن که این کار جناب آقای صدیقی که گفتن. بله اینم پایینش پرسیدن که تو روایت داریم حضرت سلیمان تو همه حالت جانشون رو گرفتن هیچ فرصتی نداشتن. بله نه، ببینید یه بحث اینه که این مسائل واقعیت داره یا نه، امکان داره یا نه، یه بحث دیگه اینه که اینها رو باید گفت یا نه. گفتن اینها در تریبون، در تلویزیون، در یک حتی تلویزیون از نماز جمعه هم عمومی‌تره دیگه، یعنی اینها گفتنش توی تریبون نماز جمعه هم مصلحت نیست، چه برسه به اینکه در تلویزیون بخواد مثلا اینها گفته بشه. تو روایت ما فهموندن که هر مطلبی رو به هر کسی به هر جایی نگید و اگر کسی تکذیب بکنه گناه اون تکذیب به عهده شماست. فهم عموم خیلی مهمه، اندازه فهم مردم باید حرف زد، خصوصا وقتی که نسبت به کسی زاویه هست و نگاه منفی و یک پیش درآمد و پیش زمینه منفی هم هست که شما همون فضائل ظاهری محسوسی که همه دیدن و وقتی میگه قبول نمیکنه. یعنی میگی آقا اطلاع مصباح توی انقلاب این همه خدمات داشته. من اینجا از کتاب آقا آوردم براتون که آقا میفهمن که ما یه تیمی بودیم که قبل انقلاب فعالیت داشتیم. بعد بذارین این وسط پیدا کنم چون مهمه، اینم جز شبهاتی بود که گفتن که ایشون سابقه انقلابی نداشته. ببینید این مسئله به این وضوح وقتی کسی قبول نمی‌کنه بعد شما می‌خواید کرامات این بزرگوار رو نقل بکنید که دیگه خب معلومه چی میشه. صفحه 80 کتاب خونه دلی که لعل شد می‌فهمن که گروه علمای قم که شما رو بسیار از علما رو داشت همین تشکیلات بود که بعدها به نام جامعه بعدها نام جامعه مدرسین به خود گرفت، هسته مرکزی جامعه مدرسین، که اصلاً انقلاب بخش اصلیش تو قم و جامعه مدرسین بود. بسیاری از اعضای کنونی جامعه از نقش من در تأسیس این تشکیلات بیخبر بودن و تا انگامی که آقای امینی موضوع رو به اونها گفت برخی شگفت زده شدن. تشکیلات دیگر گروه 11 نفر بود که این در واقع جامعه مدرسین رو را مینداخت. این 11 نفر عبارت بودن از من، اینا آقا هسته اصلی انقلاب در حوزه علمی قمه 11 نفره. ارکان 11 نفره انقلاب غیر از امام که اون فرمانده و رهبر بود، اون فرمانده های میانی انقلاب از فضلای حوزه علمیه که اینا بسیج شدن و حوزه رو به شور آوردن، 11 نفرن. من، آقای هاشمی رفسنجانی، برادرم اسد محمد، آقای مصباح یزدی که کاتب این جلسات بود. تو هر مجموعه ای معتمدترین آدمش، منظمترین، دقیقترین، اون آدم زن کاتب جلسات. آقای امینی، آقای مشکینی، آقای منتظری، آقای قدوسی، آقای آذری قومی، آقای حائری تهرانی، آقای ربانی شیرازی، آقای مصباح یزدی صورت جلسات رو در یک دفتر به زبان رمزی که خود آن را اختراع کرده بود و به خطوط علوم غریبه شباهت داشت، تو اینترنت سرچ بکنین هست عکسش، می نوشت و برای اینکه بیشتر ردگم کنه در آغاز دفتر نوشته بود کتابی در زمینه علوم غریبه یافتم و آن را رونویسی کردم. دروغ هم نیست دیگه، کتاب دیگه را یافتم و رونویسی کردم، اینا چیز دیگه است. شاید آن نوشته ها الان نیز موجود باشد. خلاصه آقا جان، اینو شما میگی قبول نمیکنن، اینو الان دفعه دارم اسمم میگه قبول نمیکنن، بعد بیا میگی میشو چشمشو باز کرده مثلا بعد از موقع غسلش. معلومه که خب فضای استهزاء میشه. آقای صدیقی عزیز خیلیشون بزرگواره، خیلی واقعا، خیلی خیلی بنده به ایشون ارادت قلبی شدید دارم، اصلا اون رقت و لطافت ایشون مثال زدنیه، ولی جای این مطلب توی تلویزیون به این نحو نبود. کلیت این مسائل واضحه، کلیت این مسائل از علما، از بزرگان، از شهدا یه چیز واضحی است، مقامات اینها یه چیز واضحی است، اینجور کرامات چیزای سطحی به حساب میاد. بله چشمشو کسی نمیتونه باز بکنه، ولی کسی که مظهر علما حیان، العلماء باقون ما بقیت دهر، علما مظهر حیاتن و ما بزرگتر از اینها. این کتاب کهکشان نیستی که چاپ شده بخونید در مورد زندگی اسد علی آقای قاضی، اونجا اصلا ببینید در مورد الان آقای قاضی چی میگه که ایشون با جسمش میاد ظاهر میشه و بزرگان و حرفایی که در این زمینه هست. اینا البته جاش به نحو عمومی نیست که بخواد گفته بشه، ولی هست، اینها چیزای واضحی است. خب در مورد خواب باز نکات دیگه‌ای هست، من فقط سریع عرض بکنم. این چون شبه اصلی بود و خیلی مطرح شده، فضلا و نمیدونم طلبه ها و اینا همجور دارن شبنامه مینویسن علیه صدق در قیامت و شنود و اینها، اینو میخوام اول بخش اصلیش حل بشه که تجربه نزدیک به مرگ و خواب و گفتن نمیدونم خزعبلات انتشارات شهید ابراهیم هادی و همینجور دیگه افتاده داره چاپ میکنه و هرچی بیشتر مینویسه بیشتر تحویلش میگیرن، بیشتر چاپ میشه. اگر این عزیزان موقعیت پاسخگویی دارن دعوت به مناظره میشن، اگر میتونن تو همین فضا، همین بستر بیان بحث بشه، ببینیم کجاش چه مشکلی داره، کجای از این مطالبی که تو این کتاب هست قابل دفاع نیست، نه قابل دفاع نیست، کجاش مخالف دینه. چون اونا میگن مخالفه دیگه، اونا بیان میگن کجاش مخالفه، مخالفه کجای دینه. مثلا میگه که تو کتاب شنود، چون تا یادم نرفته داغه و این رو چون بغل دست گذاشتم بخونم، تو کتاب شنود یه بخشی داره که میگه که صفحه 74 میگه با تعجب گفتم یعنی اگه کسی حرکتی نکنه ملائک کمکی نمیکنند. گفت فقط در یک صورت، امام حاضر و معصوم میتواند امر خدا را ابلاغ کند، اگر امام معصوم بخواهد همه چیز تغییر میکند، اما در دوران غیبت ولی امر مسلمی نیز میتواند به آنها دستور دهد، به ملائکه. در همین افکار بودم که منظور از ولی امر مسلمی کیست. یک بار در میان فوج ملائک تصویر بزرگی رو دیدم که شمایل حسن امام و مقام معظم رهبری نمایان بود. این بخشو خیلی دست گرفتن، گفتن که همین دیگه که مونده بود در قلوب شما که بیان بگیم ملائکه هم دیگه تحت فرمان مثلا فلانی هم و رهبری. خب بنده بذارین دوتا روایت بخونم برای این حضراتی که حتی میگم اینا نیتاشون احتمالا خوبه، روایتش رو ببینید. روایت دوتا روایت میخونم، روایت خیلی جالبیه، خیلی این روایت جالبه، در کتاب کافیه جلد 2 صفحه 33 از ابی سناه صباح کنانی، کنانی البته درسته، سند روایت رو هم برن مطالعه کنن عزیزان. به امیرالمومنین گفتن که آقا هر کی لا اله الا الله محمد رسول الله بگه مؤمنه. حضرت فرمودن پس واجبات چی میشه؟ روایت داشته باشین خیلی قشنگه. اینجور دست گرفتن که قلوب سیاسی و فلان و با پول نمیدونم دولتی هم نشر چی دارن، وزارت ارشاد اجازه میده اینا رو، اینا قلوب میکنن نماد رهبری و فلان و اینا. و هیچ کی هم کاری به اینا نداره، به اینا هم جایزه میدن، تاییدش میکنن، فلان میکنن، همش شوت داره، قلوی داره در مورد رهبری میشه. میگه که گفتم هر کی بگه اینا مؤمن حذف فهمون، پس واجبات چی میشه؟ عین فرائض الله. بعضی فهمون که لو کان الایمان کلاما لم ينزل فيه صوم، اگه فقط قرار بود یه چیزی بگیم که دیگه روزه نمیخواست، نماز نمیخواست، حلال حرام نمیخواست. بقیه روایتو داشته باشین، روایتو. میگه گفتم به امام باقر علیه السلام که چون اصل روایت از امام باقر، گفتم ان عندنا قوما یقولون اذا شهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فهو مؤمن. آخه پیش ما آقا بعضیا هستن همین که یکی میگه لا اله الا الله و محمد رسول الله میگه مؤمنه، نه نماز بخونه، نه روزه، نه هیچی. حضرت فهمونن که پس اینایی که حد بهشون جاری میشه چی هن؟ فلما یضربون الحدود ولما تقطع ایدیهم، پس این دوزایی که دستشون قطع میشه چیه؟ بعد حالا بقیه روایت رو ببینید این چقدر جالبه. فهمودن که اینا مؤمن نیستن، مؤمن گناه نمیکنه، مؤمن روش حد جاری نمیشه، چون مؤمن خیلی جایگاه بالا داره واسه همین روش حد جاری نمیشه. میدونی مؤمن کیه؟ مؤمن معمولی دارم میگم، مؤمنی که گناه نمیکنه روش حد جاری نمیشه. فرمود و ما خلق الله عز وجل خلقا اکرم علی الله عز وجل من المؤمن، خدا هیچ چیزی گرامی تر از مؤمن نداره. لان الملائکه خدام المؤمنین، عربی میفهمن همه این حد، لان الملائکه خدام المؤمنین، نه ولی امر مؤمنین، خدام المؤمنین. اینی که دستشو قطع میکنن مؤمن نیست، مؤمن دزدی نمیکنه، مؤمن خیلی گرامیه، مؤمن معمولی که گناه نمیکنه. یعنی حضرت دارن در مقابل این دوتا با هم میگن، مؤمن عالیو که نمیخوان بگن، مؤمن معمولی که اهل عمله، اهل فرائضه، چون بحث فرائض مطرح شده، واجبات. این مؤمن معمولی که گناه نمیکنه، یعنی همین مدافعان حرم و سربازا و بسیجی ها و حزب الله و آدم خوب، همین شماها، همین شصتایی که الان نشستین، این نمود شماست. ان الملائکه خدام المؤمنین، ملائکه خادم مؤمنینن. و ان جوار الله للمؤمنین و ان الجنه للمؤمنین و ان الحور العین للمؤمنین. بعد در ادامه فهمود که من جهد فما بال من جهد الفرائض کان کافرا. این یه روایت. یه روایت دیگه داره در کتاب کامل الزیارات صفحه 135 میفرماید که امام صادق فهمونن که کعنی بالملائکه. میدونیم کامل الزیارات دیگه از جهت سندی دیگه عالیه دیگه، در کتاب ما درجه اول کتاب است، یعنی یه جوری که تو سلسله سندش کسی اومده باشه خود اون آدم ثقه میشه طبق نظر خیلی از علما. کعنی بالملائکه والله قد ازدحم المؤمنین علی قبر الحسین. امام صادق فهمونن انگار دارم ملائکه رو میبینم که ازدحام کردن بر قبر حسین. قلت فیتراؤون له قال هیهات هیهات قد لزمو والله المؤمنین. این ملائکه چسبیده به مؤمنینن توی زیارت ابو عبدالله. حتی انهم لیمسحون وجوههم به ایدیهم، دست میکشن با بالشون رو سر و صورت زائرای امام حسین، از اینا تبرک میکنن. اصلا قلوف قبل از اینا کلن سوء تفاهمه، برگ به تن قلوف نیمونه با این روایات. و ينزل الله على زوار الحسين قدوتا و اشیتا من طعام الجنه، صبح و شب از طعام بهش داره بر زائرای امام حسین نازل میشه. و خدامهم الملائکه، خدام اینا ملائکه. لا يسأل الله عبد حاجتا من حوائج دنیا و الاخره لا اعطاها ایا. خب زائر امام حسین وقتی ارزشش اینه، اون سربازی که داره جونشو میده برای اینکه ظاهر امام حسین بره زیارت، مدافع این حرمه که دشمن نیاد حرمو خراب کنه، اون سرباز جایگاهشیه، فرمانده اون سرباز جایگاهشیه، فرمانده فرمانده های اون سرباز جایگاهشیه که میشه ولی امر. خیلی سخت فهمیدن اینا. یکی دیگه بگم اصلا قلوب دیگه خود اینه. بله بحث شما میتونید بحث سغروی بکنید، بگید مثلا نمیدونم آقای خامنه‌ای منو قبول نداره، یه بحث دیگه است. ولی بحث کبروی که نمیتونی بکنی، اصل بحثو که نمیشه داش خدچه کرد. دو سه تا این دو تا دکتر رو کنار هم دیگه نگاه کنید، خیلی مطلب حل میشه. نه اینکه ما یه وقتای گناه کردیم، شما همینی که الان میگی من گناه کردم توبه کردی، مؤمنی دیگه. مؤمن اونی که هیچ اونی که هیچی عمل ندارن مؤمن به حساب نیوردن. روایت اینو میخواست بگه، میخواست بگه که اونی که هیچی عمل نمیکنه، اصلا به عمل کار نداره، فقط لا اله الا الله میگه، این مؤمن نیست. باید تو مرحله عملم بیاد، اصل نکته هم اونوریشو نگاه نکنین که باید اونجوری باشه. نمیخواد مقام عالی مؤمن رو بگه، میخواد مقام دانی مؤمن رو بگه، میخواد بگه باید عملا بکنه دیگه. هم که عمل بکنه مؤمنه، هم که مؤمن بشه خیلی پیش خدا گرامیه. ملائکه میشن خادمش، ملائکه میشن خادمش. همون یه بخشش همون بود که مهندس داشت میزد ملائکه اون بچه رو از جلوی ماشینش برداشتن. این همینه، مؤمن معمولی ملائکه این شکلی دارن صبح تا شب براش کار میکنن و در خدمت او هم، و او اصلا سر در نمیاره نمیفهمه. آیه قرآن میفهمد که حضرت سلیمان به اطرافیاش گفتش که کی برا من تخت بلقیس رو میاره، درسته؟ بعد آصف ابن برخیا چی گفت؟ گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. اون قبل ان یقوم من مقامک، اون جنه گفت بهش، جنه گفتش که من قبل از اینکه از جات بلنشی میارم. آصف ابن برخیا قال الذي عنده علم من الكتاب، این آدم برگشت گفت چی؟ گفتش که من قبل از اینکه چش به هم بزنی برات میارم. نه خود حضرت سلیمان، شاگرد حضرت سلیمان تخت بلقیس رو از فلسطین، از یمن میآورد فلسطین. فاصله یمن فلسطین چند کیلومتره بزنید؟ من فکر کنم 800 کیلومتره. از یمن میآورد فلسطین قبل از یه چش به هم زدن. میآورد یعنی چه جوری میآورد؟ خودش همجوری میآورد، مثلا فوت میکرد میآورد، یا اراده میکرد ملائکه میآوردن؟ کدومشه؟ جن هم که میآورد اراده میکرد ملائکه میآوردن، یا جنای تحت امرش میآوردن، یا جنای تحت امر با ملائکه میآوردن؟ بالاخره اون جنام که میآوردن احتمالاً مؤمن بودن دیگه. حضرت سلیمان شاگردش قبل از یه چشم به هم زدن، یعنی ملائکه اینجور در اختیارش بودن. تو روایت فرمود که علمای امت من چیان؟ آقا بذاری رو بچه بخونیم دیگه. در کتاب مزار شیخ مفید صفحه 6، البته اون مقدمه است، این متن روایت نیست. در روایت یعنی خیلی جاها اومده، از صراط المستقیم، اوال اللعالی، منیت المرید، عرض کنم خدمتون که، و جاهای فراوانی این روایت نقل شده. تو بهار هم مرحوم علامه مجلسی این روایت رو چند بار آورده. علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، این یکیه. تو جای دیگه داره افضل من انبیاء بنی اسرائیل. حضرت سلیمان خودش یکی از انبیاء بنی اسرائیله، نه شاگردش. فهمود علمای امت من، نه ولی امر، علمای معمولی. علمای امت من یه جایی گفت بالاتر از انبیاء بنی اسرائیلن، قبول نمی‌کنیم، میگیم مانند انبیاء بنی اسرائیلن، مانندشو قبول می‌کنیم دیگه. اون مخرج مشترک میگم چیزا رو غیر مشترک رو حذف می‌کنم، مشترک رو نگه می‌داریم، اون ورش افضلشو می‌گیریم، این ورش هم خیلی چیزشو می‌گیریم، یه چیز معمولی در میاد، حتی متوسطی از جفتش می‌گیریم. یه عالم معمولی افضلم نه، اندازه انبیاء بنی اسرائیل از جهت مقام عند الله، درست شد؟ خب بحث خدمت ملائکه شو میخوام بگم، نه اون موقعیت و کاری که میکنه مثلا باد در اختیارش بشه اینا، نه، اونا امتیازاتی که خدا میده به انبیاء بالاتر از حضرت سلیمان هم گاهی نداده بود. اینو امتیازی بود که به حضرت سلیمان داده بود، ممکن به پیغمبر پایین تر یه چیزی بدم به بالاتری نده، ولی از جهت مقام عند الله یه همچین کسی مانند خود انبیاء بنی اسرائیل، یعنی خود اندازه حضرت سلیمان، درست شد؟ چه برسه به اینکه حالا مثلا یه همچین جایگاهی داشته باشه که امام زمان بگه حجت من بر شماست، حجتی علیکم، درسته؟ در مورد ولی امر اینو گفتن دیگه، حجت من بر شماست. در مورد رهبری و این بحثا البته حرف زیاده، باید سر وقتش انشالله بیشتر با هم صحبت بکنیم. پس اینم شد یه نکته که اینجا تو این سوالا بود. خب حالا من چون دیگه دلم میسوزه، حرفم اینجا زیاد مونده، این کتابو فقط بگم که اینا رو مطالعه کنین، یکی همین صفحه 124 و 125 و 126 در مورد این خوابها و اینهاست که ببینید اینها رو کلمات بزرگان و توضیحاتشون در این باب چیه که تجربه نزدیک به مرگ هم جایگاهش فهمیده میشه. یکی هم کتاب تفسیر موضوعی آیت الله جوادی، وحی و نبوت در قرآن، جلد 3 صفحه 72 تا 74 یه بخش، جلوترش هم صفحه 79 اینا دیگه، مثلا جلوتر، البته باز جلوترش بود، بله صفحه 84 یا 82، از 82 به بعد. اینا برای کسایی که میخوان مطالعه کنن. مجموع آثار آیت الله جوادی آملی هم در دسترسه. از این کتاب این بخشاشو مطالعه کنید. تفسیر تسلیم البته این بخشی که گفتم در دسترس نیست، ولی این کتاب جلد 3 تفسیر موضوعی وحی و نبوت در قرآن، این صفحات که عرض کردم ببینید چون چه توضیح میدن در مورد این تجربه های دینی، تجربه های دینی جایگاهش کجاست و اعتبار سنجیش به واسطه وحی و تجربه معصومه و میتونه مؤید باشه و چقدر نکات خوبی ایشون داره در مورد این خواب ها و فلان و اینها، چقدر اینها جایگاه پیدا میکنه که کلمات عرفا و بزرگان و اینها را ایشون میاره و روایاتی که در مورد خود این خواب هاست و یک جزئی از نبوت اصلا خود خواب. اینم یه بحث دیگه. خب یکم این سوالا رو جواب بدیم که حالا دیگه خیلی احساس تنهایی نکنن. دلبستگی دارن. هیچ حدیث درباره حق زن و مرد بعد از فوت نیست. اینا که دلبستگی داشتن به گفته خود خدا مایه آرامش یکدیگه بودن، راجع به این لطفاً توضیح بدید. خب این الان من اصلا نفهمیدم واقعش سوال عزیزمون رو. پایینش هم همون، یعنی همون عزیز پرسیدن. یه شبهه اینه که چرا هیچ حرفی درباره زن و مرد که یکیشون از بین میره نمیزنن، اینا که مایه آرامش هم بودن. این توی بحث‌های صدق در قیامت نمیدونم منتشر شده یا نه. حالا باز فایلشو چون هنوز خیلی مونده تا برسید، یعنی تا 90 خورده اینا بحث‌های زن و مرد و اینا هست، بره اون جلوتر تا اونجا گوش بدین شاید جوابشو بگیرید. خب اشتیاق به مرگ چطور علما دستای خودشون رو خالی میدن از حضور در مقابل خدا ولی در این حال مشتاق مرگ به نظر میاد؟ برای اینکه خود فقیر همونی میبینن که همه کار است. درست شد؟ همونی که همه کار است. یعنی ما چون از خودمون عمل نداریم فقیر خداییم و چون فقیر خداییم همه کارمونه، عاشقشیم دیگه. همونشو باید بشیم عاشقش انشاءالله. خب به اعمال مثلا نباید امید داشته. اگه آدم به اعمالش امید داشته باشه که مشتاق ملاقات خدا نمیشه. اون که امید به اعمالش نداره، امید به خدا داره، چون مثلا غرق اوه، بخاطر همین عاشق ملاقات او هم هست. در این حال البته از خودش هم هراس داره، از خودش، از خدا نه، عظمت خدا هم هست. داخل جلسه تانسوی من گفته شد با این مهندس نشو دارن در عالم زر که قرار بوده بیاد و خودش انتخاب کنه مهندس میشه، اما اینم باز میشه جب چون از قبل مشخص شده که میخواد اینو انتخاب کنه. اینو بعد بحثای با پای عقل در برزخ و دوستان گوش بدن در مورد عالم زر که اونجا جبری نیست و انتخابی هم اصلا نیست و صرفا برش زدنه، انتخاب نبوده، برش بوده، برشی که خورده فهمیده شده که ما کجاییم و چیم. اونجا توضیحاتش داده شده، عزیزان پاسخشون اونجا میتونن بگیرن. تفاوت بین هیپنوتیز و تجربه نزدیک به مرگ چیه؟ تو یکیش طرف تخلیه داده میشه، تو یکیش تخلیه پیدا میکنه. درست شد؟ مثل مرگ و قتل. فرق مرگ و قتل چیه؟ تو یکیش میکشی، یعنی نسب رابطه بین روح و بدن رو قطع میکنی، تو یکیش رابطه روح و بدن خودش قطع میشه. و هیپنوتیزم یک موج بسیار ضعیفی از این قطع رابطه است که بیشتر در حد تجرد خیالی و حتی تجرد وهمی طرفه، یعنی خیلی اصلا روش حسابی نمیشه کرد، خیلی با دیدن حقیقت. مثل اینکه از پشت 5 تا جوراب یه تصویر کسی ببینه، یه جوراب بذاره، دوباره یه جوراب دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، بعد یه چیزو بهش نشون بدن. درست شد؟ این میشه هیپنوتیزم. چرا تو دعای عهد میگه اشرقت به حس سماوات و الارضون؟ مگه چند تا زمین داریم؟ هر آسمون یه زمینی داره. 7 آسمون داریم، میشه 7 زمین. اینجا زمین آسمون اوله، زمینش میشه اینجا. آسمون دوم زمین خودشو داره. هی این زمین‌ها لطیف‌تر میشه. خب در مورد 7 اعمال ان الحسنات یوسفنا سیئات، تو ببینید که چه اعمالی 7 حسنات میکنه، چه اعمالی اصحاب سیئات میکنه. توی صدق در قیامت مفصل در مورد 7 توضیح داده شده، میتونن مراجعه کنن. یک ثانیه بودن. الان این تجربه نزدیک به مرگ تصویرسازی ذهنیه؟ نه، برای ما که نقل شده تصویرسازی ذهنی، خودش تصویرسازی ذهنی نیست، خودش یه رؤیت واقعی است بنا به درجه طرف. تو جلسات اول صدق در قیامت در مورد این مفصل توضیح داده شد. چرا میگن هیچ دو نفر برزخ یکسان ندارن؟ مگه برزخ و بهش یکی نیست؟ الان من و شما با هم مشترک، الان بین این 50 نفری 60 نفری که تو این جلسه حضور دارن هیچ دو نفری فهمشون مشترک نیست. درسته؟ بین این عزیزایی که اینجا نشستن هیچ کدوم از اینا تصورشون و فهمشون از خود این جلسه و از این صحبتایی که ما کردیم. الان از هر کدوم اینا بپرسم شما از این جلسه چی گرفتی و چی یاد گرفتی، هر کدوم یه چیز میگه. یه صحنه که همه با هم بودیم، خود بنده رو الان تو این جلسه هستم بگن تو این جلسه چی گفتی، یه چیز میگم، فردا بپرسن یه چیز دیگه میگم، دو هفته دیگه یه چیز دیگه میگم، بازگشت من به این تصویر و این صحنه هر وقت یه جلوهش بیاد به نظرم میاد، یه چیزش، اون روزی که مثلا فلانی اومده بود مثلا لپتاپش خراب بود، یه وقتی میگم اون روزی که دربی بود یکی گفته بود یه روز زودتر تموم کنیم به دربی برسیم، هر روز ممکنه به یه جلوهش، یه صحنه است. اصل قواعد برزخ و عالم برزخ یه عالمه، عالم دنیاش که اینه، هر کی یه چیز میبینه و میفهمه، چه برسه به عالم برزخش که اینقدر وسیعه و هر کسی خودش رو میبینه. هم گیریم به خودمون دیگه، اول هرچی بالا تمیره هم گیریم به درون خودمون، حقیقت خودمون بازگشته. چه خطورات ذهنی، گناه من خیلی در مورد این موضوع میترسم، خواهش میکنم، ما هم خواهش میکنم. عرض کنم که خطورات ذهنی اگر شبهات اعتقادی باشه که باور اعتقادی منو داره لطمه میزنه. ببینید وسواس، وسوسه یه چیزه، فی صدور الناس، ما یه صدر داریم یه قلب داریم، یه بحث بسیار مفصلی است تفاوت صدر و قلب، در مورد این باید یه وقتی صحبت بشه، نمیدونم حالا کی فرصت بشه تو چه جلسه ای، یه بحث مفصلی میخواد. صدر با قلب تفاوت داره، شیاطین کارشون تو صدر، فی صدور الناس، نه تو قلوب الناس، تو قلوب راه ندارن، قلوب الا ولابا دست خودمونه، قلب البته مال خداست کلا، ولی اونجا خودمون قلبمون رو شکل میدیم و کاری میکنیم که این قلب فرم پیدا کنه. اینا توی صدر وسوسه میکنن، اگر پذیرفتی، باورش کردی، قبول، قلب قبول میخواد، قبول، قبل قلبه، اشتقاق هم با هم دیگه دارن، قبل قلبه، درست شد؟ برای ورود به قلب قبول میخواد، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی هم تو صدرتونه، تو قلب وارد نشد، خوب که قبول کردی میشه قلبی، درست شد؟ باید قبولش کنی، باید خودتو در اختیارش بذاری، باید تسلیم بشی، باید بپذیری. وسوسه ها میاد، اگر پذیرفتی، خودتو در اختیار گذاشتی، خودتو شل کردی، ول کردی، رها کردی، قبول کردی، میره تو قلب، این میشه دیگه گناه، گناه قلبی، درست شد؟ جلسه چهار صدق در قیامت کجا؟ تفسیر سوره ناس، اونجا بحثش هست. پس اصل این وسوسه‌های ذهنی اینا رو ذکر لا حول ولا قوه الا بالله خیلی اثر داره، دائم الوضو بودن خیلی اثر داره، توسل خیلی اثر داره، به خدا پناه ببریم، معاذ الله گفتن خیلی اثر داره، از خدا کمک بگیریم کمک میکنه و اینا دور میشه. اینا لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم، آیه قرآنه، انما النجوا من الشیطان، میاد هی پچ پچ میکنه، نجوا یعنی پچ پچ، پچ پچ، هی این پچ پچ ها از شیطونه، میینه تو صدرت هی پچ پچه، هی پچ پچ میاد، این پچ پچ ها از شیطونه، میخواد ناراحتت کنه، میخواد فکر کنی که تو قلبت به هم ریختی که بعد شل کنی قلبو ول کنی بعد بری تو قلب، گفتی چی شد؟ مهندسی کار شیطون اینجوریه، ناراحتت میکنه، بگی بابا ما بیدین شدیم، ول، بیا هر چی میخوای بگی، آره بابا آره اصلا نسبت به اونم شک کردم، نسبت به اونم دیگه اعتقاد ندارم، قلبو میگیره، اونجا اگه صفر وایسادی زدی میره بیرون، گورشو گم میکنه. تو روایت هم داره شیطان متکبره، یه بار دو بار سه بار بهش بی‌اعتنایی کنی خودش دیگه اینورا نمیاد، چون قلدر خوشش نمیاد، شخصیتش خرد بشه. هر روز زیارت ششم امیرالمومنین بعد زیارتش رو با صد لعن و صد سلام و بعد دعای القمر رو بخونیم اشکالی نداره. ببینید کار با فشار، بنده همین نزدیک به همین یه وقت از یکی از بزرگان پرسیدم که مثلا زیارت امین الله با زیارت عاشورا مثلا اینجوری با هم بریزیم بعد تو مخلوط کن و هم بزنیم، بعد اینجوری مثلا یکم سس فلفل سس خردل نمیدونم چی اینا، ایشون یک کلمه جواب داد، ایشون فهمون کاری رو بکن که همه عمرت بتونی انجام بدی، درست شد؟ کار ساده، از ساده شروع کنیم، سنگین برم داریم بعد ول میکنیم، بعد از زیارت عاشورا با یک لعن و یک سلام هم دیگه نمیخونیم، آروم آروم قدم به گاماس به گاماس، اللهم لکه بیر بیر، آروم آروم فعلا یه زیارت عاشورا با همون یه دونه لعن و سلام شروع کنیم، بعد بشه صد بار اللهم لعنهم جمیعا و صد بار سلام آخرش، بعدن تو ایام چله اربعین صد لعن و صد سلام کامل، بعدن دیدیم خیلی حال داریم و دیگه وقتش داریم، اینو با صد سلام کامل همجور بره جلو، البته کسی ممکنه الان بره که حالشو داره واقعا، یعنی زمینه‌شو داره، ما از الان شروع کنیم ولی با فشار نه، هر کسی خودش باید خودش رو تشخیص بده. یکی هم نگه آقا من اینو میخوندم فلانی گفت یه ول کردم رفتم با هم با یه سلام چه جوری هم دارید. نه به حال خودش نگاه کن، اینو بهش فشار نمیاد، هر روز میتونه انجام بده، همینو پیش بگیر. خب دیگه خیلی دیگه همه جا شد دیگه. مثلا آخه یکی از بچه‌ها جلسات 3 دقیقه در قیامت باهاش شوخی می‌کنه، میگه جلسات 53 دقیقه در قیامت. این نمی‌خوره اینکه طرف 3 دقیقه تو قیامت بوده باشه، این حداقل 53 دقیقه رو میده. سوالام دیگه شده از جنس 53 دقیقه در قیامت. اینکه در قصرخونه میتی چشم باز کنه و یه حالت شبیه لبخند بگیره زیاد هست. استاد چرا کرامت بنامیم؟ بله این زیاده. حالا یه وقت ممکنه که یه کسی از اشراف روحی که داره و اینی که بدنش تحت ولایت روحشه این کار رو بکنه. بعضیا ولایت دارن به تنشون. برای خود این که برای این بحث خود کتاب آیت الله مصباح در پرتو ولایت، ولایت تکوینی رو بخونید ببینید ایشون نمونده ولایت چی میگه، خصوصا ماجرای میرزای قمی از بحث‌های بسیار درخشان و خیلی قشنگ، یکی از کسایی که خیلی قشنگ بحث ولایت تکوینی رو مطرح کرد و ساده همین آیت الله مصباح و همین کتاب در پرتو ولایت بخونید در مورد ولایت تکوینی. این اولیاء خود ولایت تکوینی دارن، ولایت تکوینی به همه چیز دارن، مثل شهدا نسبت به تن خودشون هم ولایت دارن. اگر جایی لازم شد کاری چیزی فلان ممکنه یه وقتی اعمال ولایت بکنه برای کسی به نحوی، این میشه کرامت. یه وقتی ممکنه نه، رفلکس طبیعی بدن باشه، اون دیگه کرامت نیست. اونی که پزشکان میگن رفلکس طبیعی بدنه. ما با بزرگمون وقتی به رحمت خدا رب عموی ما آلمان بود، خیلی هم با بزرگ ما به عموی ما علاقه من بود، جنازه رو دو سه روز تو سردخونه نگه داشتن که عموی ما بیاد و سری خودش رو رسون تو سردخونه تا این کاوه رو باز کردن از صورت پدر بزرگ ما، تا عموی ما رو دید دهن باز شد حالت لبخند، همه گریه و زاری رو گفت طبیعیه چی بند خود گردنش کج بود دهنش وا شد، گفتن نه لبخند زد به فلانی بچه‌م از آلمان اومد. اینا چیزی نداره، ولی اولیا و خدا ماجراشون فهم میکنه. در مورد نگاه نامرئی عقب افتادن شهادت هر نگاهی رو شامل میشه. اگه آدم همونجا سری توبه میکنه، نفوذ پیدا نمیکنه و قلب رسوخ نمیکنه، این خب امیدوار هستیم که ناامید نمیشین دیگه. این هم یکی از نکات کتابه که از مطالبی که 100% آیت و روایت براش نداریم، اصلش رو قبول داریم که گناه باعث تأخیر میشه، ولی کلیتش رو نمیتونیم بگیم حتما 6 ماه عقب میفته، حتما هر نگاهی شاد همون شخص ایشون بوده، شاید مثلا برای بعضی وقت هاست. همونجا هم تو شرح اون بخش توضیح داده شد، تو کتاب روی مجرد های حدود فهمونه به صورت اوتوماتیک روم بر میگشت. من حتی یه بار قارزن خودم رو ندیدم، پس نشون میده حتی یه نظرم ایشون نگاه نکردم. بله آدم ولایت پیدا میکنه وقتی جسم تابع روح شد، او اول اراده میکنه بعد این. میگن تو نماز ماها کلمه رو میگیم بعد روش فکر میکنیم، اگه فکر کنیم که چی گفتیم. اولیاء خدا اول میبینن توجه پیدا میکنن بعد میگن. تازه این باز مراتب متوسطه، آیت الله مصباح فرمودن از مراتب متوسط حضور قلبه، یعنی از مراتبی که بعد برای بعضی یکم جلوتر میرن پیش میان. خب تکلیف اون آقایی که فیلم مستجم پخش میگن بعدش رفت سراغ اون افراد ولی گوش نکردن چیه؟ تکلیفش رو انجام داده و توبهش رو کرده، درخواستش رو کرده، از خدا میخواد عمل مقابلش انجام بده. این باعث گناه چند نفر شده، باعث طاعت چند نفر بشه انشالله خدا کریم. چرا هر کسی تجربه نزدیک به مرگ داشته راضی بوده؟ این که هر کسی تجربه میگو هر کی برده راضی بوده، این که هر کسی تجربه نزدیک به مرگ داره اوضاع خوبی داره، مخالف با عدل خدا نیست. برای اینکه بندگان خدا اصلا تو مرگ تو برزخ نرفتن. نکتهش اینه، برزخ یه چیز دیگه است. برزخ و مرگ و اینا، قبر و نکیر و منکر، چند بار بنده اینو عرض کردم. مرگ، آن سوی مرگ کجا بود؟ اون بابایی بود که تابوتشو می‌بردن خوشو پرت می‌کرد برگره تو جنازه. یکی دیگه هم تازگی روش فکر کردم، اونم ماجرای مرگو داشت. آها اون خانم دکتره که داشت جون میداد گفت شیاطین داشتن روانشناسه. من هرچی رو آن سوی مرگ فکر می‌کنم نکته جدید گیرم میاد. خیلی واقعا چیز عجیبیه ها، یعنی میگن ساختگی و خواب و اینا، دمش گرم هر کی ساخته، خداییش من دستشو میبوسم. چی ساخته که هر چی فکر میکنیم تموم نمیشه؟ هر چی میرم تو عمق این کتاب میبینم مطلب داره درسته، هی یه چیزی باز میشه. موقع جون دادنه میگفت شیاطین داشتن کار میکنن اینو بی‌اعتقادش کنن، چرا بقیه جون نبودن؟ این جون دادن دیده بود. اون یکی هم داشت تو بیمارستان جون میداد، ترس داشت، عزرائیل رو دید، بعد بهش بهشت نشون دادن. این سه تا مرگ واقعی بود، اون یکی دیگه تجربه نزدیک به مرگ، اسمش روشه فوتبال. کجا تجربه نزدیک به فوتبال؟
بریم تو خیابون یه دور با هم تجربه نزدیک به فوتبال داشته باشیم، تجربه نزدیک به دربی مثلا. خود دربی کجا تجربه در مثلا آفتاب سازی گناباد با مثلا دست سازی گناباد با هم بازی میکنم، میشه تجربه نزدیک به دربی. درسته همشهریان اینو با هم دیگه، این تجربه نزدیک به دربیه. این کجا دربی کجا اون وحشتی که اون تو دربی داره، اون جو روانی که داره، تیتر روزنامه، گل، نمیدونم رزومه، اینجا مشخم برگرده لایی میزنه به حاج حسین. یه روزای سفت میشه میگن تو تجربه نزدیک به دربی یه دونه لایی زده، این کجا اون کجا سه چه ربطی داره. خب ببینید بحث حجاب، آره بحث حجاب کتاب نخونی اون تیکشو هنوز بهش میرسیم. آره حالا توضیح کلیش اینه که ببینید تبعات اعمال یه چیز واقعیه، یعنی در موردش بحثی نیست. بالاخره ما اعمالمون گاهی بهش توجه داریم گاهی توجه نداریم. خود بنده ممکن یه چیزی بگم و این مثلا یه اثری داشته باشه روی بقیه و بعدن این تبعاتش گریبان منو میگیره ها. یعنی برخی اساتید ما تشرای حسابی زدن که مثلا فلان جمله‌ای که تو گفتی از فلان آقا، مثلا اون آقا جهت سیاسیش اینوری بود. جالبه که مثلا ماها رو میگن، مثلا میگن خیلی اینوری داره تند میره از جهت سیاسی، ما کتکایی که از اساتید بزرگان خوردیم بابت اونایی بوده که به ما میگفتن داری کندروی میکنی. اینش بوده، گفتن که یک کمی از تو کلامت فهمیده میشه که داری از فلان طیف مثلا سیاسی حمایت کردی با این حرفت، چی میخوای جواب بدی؟ راحت میکنی؟ مثلا ما یه خاطره از یه بزرگی گفته بودیم که اینم باز یه مجموعه دیگه گرفتن پخشش کردن که ایشون مثلا گفته بود ظهور نزدیکه، اون آقا که از علمای بزرگ یزد بود از جهت سیاسی موضعی نداشت، جریان مخالف انقلاب تو یزد به این آقا خیلی ارادت داشت و مثلا خودشون منتسب به این میکردن. یکی از اساتید زبده و درجه یک یه دونه خوابون تو گوش ما گفت برای چی از این آقا گفتی که اینو فلانی ها مصادره کردن؟ گفتیم بابا والا بلا این آدم خودش این اصلا اینوری نبود اونوری نبود، این اصلا بی نظر بوده، گفت برای چی اینو گفتی؟ دفعه آخرت باشه. حسابی خوردیم ما از اساتید و بزرگان، خیلی هم خوبه این که میزن اینجا بخوریم، خیلی بد از این که اون بخوریم. خب ما بابت حرفی که مثلا خدا پیغمبری و منبر و فلان و خاصی مثلا یه شوری بدیم به اینا بگیم ظهور نزدیک و اینا، کتکاشو خوردیم، چه برسه به اونی که بخواد جوی داشته باشه در قلب یکی دیگه، در زندگی یکی دیگه، آسیب بزنه به روابط عاطفی چند نفر؟ اینا قطعا اثرش رو داره. البته راه بر توبه هم بازه، قطعا در این هیچ تردیدی نیست، راه توبه داره. بخش اولش اینه که تصمیم بگیرم دیگه تکرار نشه، خود همین خدا کلی کمک میکنه آدم رو، همین که دیگه از این بعد تصمیم بگیرم مثلا نه که باز شیطون بیاد فی صدور الناس واسه تو میدونی تا حالا چند نفر زدی زمین، لااقل از اون سر خیابون تا اون ته تو فقط دانشگاه گرفتی 7234 نفر فقط اونجا دیدنه، تو 7000 خورده ای بین 7000 تا 7000 تا چه تفاوتیه؟ بلش کن کلا عدد کسرته. نه آقا جان، این اولا که اونجا حالا مرمز همه دیده باشن رو همه اثر اینجوری داشته باشه، اگه دیدن هم از خدا میخوایم اثرشو برگردونه به این نیتی که الان کردم، خدا اثر بده و توفیق بده و منو شریک کنه تو کار خوبه دیگه. میگم فلانی داره مثلا برای حجاب تبلیغ و ترویج میکنه، فلان کس مثلا چند نفر رو حجاب با حجاب کرده، خدا من به کار او راضیم. تو پرونده اعمال من الان من 7000 تا محجبه، درست شد؟ و از این قبیل کارا این شکلی باب کرم بازه و بخشیده میشه. مگه شیاطین اجنه چقدر قدرت دارن برای آزار ما؟ میترسم، میترسمش رو دوست داشتم. یه تک کلمه آخرش دیالوگی بودی، یعنی قشنگ مثلا و توی یه کروشم بنویسه که با حالت مثلا حزن. شیطان و اجنه چقدر قدرت دارن؟ ببینید شیطان و اجنه قدرتش رو خدا داده. خب همین جوابتون داد. اشکال نه، اگه بخواد بره دیگه فون که چی نزیم که حکی میخواد بمونه، اگه بخواد بره عرض کنم که حالا تمومش بکنیم چند نقیم شاید اجنه که حالا در مورد جن دیگه کمی صحبت شد اون جلسه در مورد جن، تأثیر جن، ولی شیطان تحت ولایت خداست. خود شیطان انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا یا علی الظالمین تع
تعوذهم از انا ارسلنا شیاطین. خیلی تعبیر عجیبیه. ما شیاطین رو میفرستیم، شیاطین رو میفرستیم، میگیم برو اینو کم تحریکش کن، برو کم اینو پش کن باش. پس این شیاطین قدرتشون از خداست. آیت الله شاه آبادی فرمود که شیطان سگ درگاه خداست. سگ پاچه کیو میگیره؟ پاچه ناشناس. درست شد؟ رفتین یه ویلای خیلی درندشی بود با استخر و مستخر و خیلی تشکیلاتی، بعد یه سگی داشتن، آقا سگ بود، از در که وارد میشدی همون اصلا از دور با نگاهش میخورده، لازم نمون کاری بکنه، انقدر جذبه و قدرت داشت. ما بچه بودیم، آقا اومدیم و اصلا من قلبم تو دهنم، این سگه این جوره بغلم گوش بودم، بغل با این صابخونه رفیقمون بود، اومد و خلاصه یه نگاه به این سگه کرد، رفت یه گوشه نشست به کار بعدش فکر کرد و هیچی دیگه اصلا هیچ خبری ازش نشد. ما راحت دیگه طرف من یه نگاه اینجوری به سگه میکردیم و فهمیده بود ما مثلا با این خونه رفت آمد داریم. این هم ماجرای شیطانه. البته شیطان ول نمیکنه، یعنی پاچتو نگیره پارسو که از دور میکنه، پارسو چی میکنه؟ هر چی فاصله بگیریم، هی خودمون تو بغل خدا و اهل بیت بندازیم، توسل فرمود علی ربهم یتوکلوا. اینا که به خدا توکل دارن، شیطان سلطانی به اینها نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه. سلطنت شیطان رو اونایی که ولایت شیطان رو پذیرفتن، یعنی خودش خودشو در اختیار قرار داده و تسلیم شده. قدرت اینجوری ندارن که حالا اون ماجرای مهندسه بود لاوت دیگه ها، چقدر قدرت دارن اینا. اون دیگه خودش بابو باز کرد برای ارتباط و اینا، ازم گفتیم 40 سفر نخونیم قدام همینجاش بود دیگه، که باز همینش هم ماجرا میشه. خب نماز و روزه بخریم، اون طرف میزان اعمالش خیلی بالا میره. میگم اینطور که من پولدارا میتونم با پولشون، حالا این جمله نسبت به دکتر شریعتی، اون دنیا رو هم بخرن. شاید یکی فقیر بوده و نماز میخونه، یکی پولدار بوده گاهگاهی میخونه، حالا عدالت که بچه‌هاش، عدالتی که بچه‌هاش براش بخرن اعمالش بالاتر بره. خود اینم توفیق میگم، اگه پول داره واسش میخرن، پول داره. اونی که ما دیدیم یه جنازه بود اومدن تو بهشت رضا دفن کنن، پولدار بود، بزرگوار، پدر پیر، معلوم بود که اینا چقدر هست، چقدر آرزو کشیده بودن که این بمیره، با چهار تا شاسی بلند اومدن اینو دفنش کردن، هر رو کر دور این قبر خندیدن، مشخص بود چقدر خوشحال بودن که بابت ارثیه‌هایی که رسیده، خیلی خوشحال بودن. اصلا ما و خانواده بودیم و اینا خیلی منقلب شدیم از دیدن این صحنه که چقدر این مثلا این... بعد یه قبر جای قدیمیه، یعنی قبر قدیمی هم طرف داشت، یه تک قبر بود که مثلا توی قطعه قدیمی مونده بود، خیلی غریبانه آوردن اینا پاشاسپانش اومدن پایین، اون کردن تو پرتش کردن و پشون در رفتن. عدالت اینه، ببینید همش بهم میگه به اعمال ما، این بچه خوبم تربیت کرده، حالا اون شاید بنده خدا زحمتشو کشیده شانس نداشته، مثلا تقدیرش نبوده، این زحمتشو کشیده تو تربیت بچه‌اش، بچه خوبم تربیت کرده، بعد حالا چی شده؟ نماز واسش میخونه، پولایی که مونده، وگرنه ما به بنده خدا گفتیم بابات نمازشو بخون، گفت دیگه حالا خودش هرچی خونده خونده دیگه، مشغول خودش نمازو خودش نمیخون، گفت دیگه خب میخوند، گفتم با این مشکل داشت نمازش، من دیده بودم، گفت دیگه حالا هرچی بوده خونده دیگه، اگه هم نخونده که دیگه به دردش نمیخوره. این یه بابیه که خدا باز گذاشته، رفتی به پولم نداره، خیلی هم فقیرن و بعضیا براشون نماز میخونن بعد از مرگشون، بعضی هم پول دارن بعضی واسشون نمیخونن، بابی گذاشته که بالاخره این پرونده عمل بسته نشه. بین آسمون‌های سبع و عوالم چهارگانه ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت رابطه چیه؟ رابطه حلاله. رابطه حلالیه بین اینها. رابطه شرعیه. عرض کنم خدمتتون که اینا تو بحث‌های با پای عقل در ورزخ توضیحات کلی در موردش داده شده، تو اون بحث آسمان‌ها هم یه توضیحات کلی. نمیشه دقیقاً گفت از این آسمون فلانه، از اون آسمون مثلا اینجوریه و اینها، ولی در واقع رنج بندی کلی داره که مثلا آسمون اول تا آسمون چهارم، آسمون چهارم به بعد، تو خود صدقه در قیامت هم بحث هفت آسمون اشاره به این هوش شد. درباره جن و شیطان صحبت میکنین، کنجکاوم دربارشون بیشتر بدونم، کاش به وقتش نمونه فشار قبرم توضیح بدی، این قشنگ بود که به وقتش نمونه فشار قبرم. عرض کنم خدمتتون که در مورد فشار قلب یه توضیحات مختصری تو صدق در قیامت گفته شد، بیشترش رو انشالله تو باپای عقل در برزخ، حالا این صدق در قیامت 50 صدق در قیامته، اون باپای عقل در برزخ اون یه باپای عقله واقعا، من بره حالا اون دیگه زمانم نداره، این 3 دقیقه بود، اون دیگه باپای عقل هرچی بره تموم نمیشه. تو اون بحثا انشالله در مورد فشار قلب نکاتی عرض خواهد شد. جلسه بعدی دوست داریم باشه، ولی حالا کی چطور بشه اینا حالیه. یهو مثلا دیشب ما حالمون یهو گرفت، گفتیم که بگو فردا جلسه پرسش پاسخی باشه. گفت سوال زیاد پرسیدن، حسش باید باشه. میدونی اینا حسیه، شاعرا میگن میگه هر چی زور میزنم شعرم نمیاد، ولی یهو یه حسی میاد میشنم یه 5 صفحه شعر میگم. ما می شکلیه، هر چی فشاری نیست که مثلا بگید که خدا حفظتون کنه، ان شاء الله جلسه خوبی بود و ان شاء الله که مورد رضایت امام زمان بوده باشه و عاقبتمون هم ان شاء الله به خیر باشه. تحمل کردین، حوصله کردین، اعتماد کردین که باورتون نمیشد آخر به پرسش پاسخ هم کشیده بشه، و ما هم خدا وکیلی دیگه به خاطر شما کوتاه اومدیم، وگرنه 4 تا کتاب آورده بودم که از هر کدوم لااقل یه 7-8-10 صفحه بخونم و از یکی شاید 2 صفحه هم نشه، 1 صفحه خوندم. رحم کردیم دیگه، خیلی حرفمون موند، مطالب از این شبهاتی که مطرح کردن مطالب زیادی موند. حالا باز ببینیم فرصت دیگه اگه پیدا بشه در مورد اینها مطالبی عرض بشه. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. خیلی التماس دعا شدید داریم از دوستان، ما رو خیلی دعا کنید، محتاج دعای خیرتون هستیم. التماس دعا یا علی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.